ساعت 2 بعد از ظهر است. به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 14 اسفند 1401 برابر با 5 فوریه 2023 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما در این مجله خبرهای زیادی رو داریم، از مسمومیت‌های سریالی دختران گرفته تا تکذیب نصب مجدد دوربین‌های آژانس از سوی ایران. اما گفتم خبر، همکارم وحید پوراستاد اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
متشکرم. در ادامه مسمومیت‌های زنجیره‌ای، صبح یک شنبه دانش آموزان در مدارس بیش از 20 شهر دچار مسمومیت شدند و به مراکز درمانی انتقال یافتند. تاکنون گزارش‌های از شهرهای مختلف از جمله تبریز، مراغه، کرمانشاه، اصفهان، ابهر، رامهرمز، شیراز، نیشابور، مشهد، یزد، اهواز، آبادان، همدان و اسفراین منتشر شده است. حملات گازی در حال ادامه دارد که یک روز پیشتر نیز مدارس متعددی در بیش از 30 شهر ایران هدف این نوع حملات قرار گرفتند و چندین تجمع اعتراضی نیز با حضور والدین دانش آموزان برگزار شد. روز یک شنبه هم انتقادهای یک نماینده مجلس از عدم پیگیری مسمومیت زنجیره‌ای دانش آموزان با اعتراض چند نماینده دیگر روبرو شد و جلسه علنی مجلس برای لحظاتی متشنج شد. غنی نظری نماینده خلخال در جلسه صبح یک شنبه گفت مسمومیت ها به خلخال هم رسید و مردم عصبانی هستند. این سخنان با اعتراض چند نماینده از جمله جواد کریمی قدوسی روبرو شد و نماینده خلخال سخنانش را نیمه کاره گذاشت.
این همکاران که به من حمله میکنن، شهرستان من، دانش آموزان مسموم شدن، من هم باید در اینجا اعلام کنم. من صحبت نمی کنم، دوستان ناراحت میشن، آقای کریمی قدوسی ناراحت شدن صحبت نمی کنم.
کریمی قدوسی بعدن با انتقاد از آن چه دشمن نامید گفت نمایندگان نباید بنزین در التهاب دشمن بریزند. در هفته‌های اخیر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و شمار دیگری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی مسمومیت‌های زنجیره‌ای را به دشمنان نسبت دادند. سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی عصر یکشنبه با حضور در این کمیسیون توضیحاتی درباره مذاکراتش با رافائل گروسی ارائه خواهد داد. آقای گروسی پس از بازگشت از تهران از توافق با ایران برای افزایش نظارت‌ها و دسترسی‌ها خبر داد. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی این موضوع را تکذیب می‌کنند و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران و همچنین وبسایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی می‌گوید توافقی در مورد نصب دوربین‌های جدید، دسترسی به افراد و دسترسی به اماکن سگانه صورت نگرفت و مصوبه هسته‌ای مجلس همچنان اجرا می‌شود. چند روز پس از گفته‌های رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ارائه یک بسته پیشنهادی برای کنترل بازار ارز به دولت، سخنگوی دولت رئیسی این موضوع را رد کرد. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت به خبرگزاری ایسنا گفت چنین بسته‌ای به دولت تحویل نشده و اگر رئیس مجلس پیشنهادی تهیه کرده می‌تواند در قالب یک طرح با قید فوریت تصویب کند. دوشنبه گذشته محمد باقر قالیباف در جلسه علنی مجلس گفت 40 روز قبل بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی برای کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور منتقل شد. چند روز پیش نیز محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اقدامات رئیس جدید بانک مرکزی را غیر کارشناسی خواند و گفت با مجلس هم مشورت نشد. و خبر آخر این که رسانه‌ها در ایران از نایاب شدن داروهای خارجی و داخلی حیاتی خبر می‌دهند. دکتر طاهری داروساز و کارشناس حوزه دارو به خبر آنلاین گفته دلیل عمده محدودیت‌ها در واردات داروهای خارجی را افزایش قیمت ارز دانسته و گفته ما در تهیه اقلام دارویی بیماران تالاسمی و سرطانی هم چالش‌های فراوانی داریم. نسرین،
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. موسیقی ادامه موج حملات شیمیایی به مدارس شهرهای مختلف ایران. وزیر آموزش و پرورش بعد از گذشت 3 ماه از مسمومیت‌های دختران دانش آموز عذرخواهی کرد. ایران اظهارات مدیر کل آژانس را تکذیب کرد. کمالبندی میگوید هیچ توافقی برای نصب مجدد دوربین‌های آژانس نشده. برای شنیدن این گزارش‌ها شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرها گفته شد، مسمومیت‌های سریالی کماکان در ایران ادامه داره و در ده‌ها مدرسه در شهرهای مختلف ایران گزارش شده. اطلاعاتی منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی که موج حملات شیمیایی در این مدارس با شدت همراه بوده. همزمان حکومت محدودیت‌هایی رو هم در اطلاع رسانی اعمال می‌کنه. در همین زمینه همکارم بابک غفوری آذر که اخبار مربوط به مسمومیت‌های دانش آموزان رو پیگیر کرده، اینجا در استودیو با ماست. بابک، امروز ما در مورد این مسمومیت‌ها چه خبری داریم؟
خب همونطور که در خبرها هم شنیدیم، ده ها شهر ایران مدارس درگیر این موضوع شدن. امروز هم به نظر میرسه که روزی است که از نظر شدت این حملات شیمیایی نقطه عطفی میتونه باشه. از بسیاری از شهرها حالا در جغرافیای تقریبا کل ایران خبر میرسه که این گونه حملات داره انجام میشه و دانش آموزان، عموما هم دانش آموزان دختر، مجبور به انتقال به مراکز درمانی میشند. امروز از شهرهایی که پیشتر خبرهای مشابهی درباره این حملات شیمیایی نیومده بود، حالا خبر میرسه. شهرهایی مثل بندرعباس، رام هرمز، گنبد کاووس که در روزهای گذشته کمتر از این نوع اخبار درباره حملات شیمیایی در اونها منتشر میشد، روند هم درباره وقوع این اتفاقات و حوادث بعدش تقریبا مشابه هست. موضوع این که دانش آموزان گلایه دارن که مدیران مدارس به نوعی تلاش میکنن از اطلاع رسانی در این زمینه ها جلوگیری بشه و خبرها منتشر نشه. صداهای مختلفی از وقوع این گونه حوادث در مدارس مختلف ایران در حال انتشار و خبرهای مختلفی از جانب عموما والدین یا افرادی که در اون محلها حضور دارن داره منتشر میشه. نمونه ای از این صداها رو که برگرفته از یک ویدیویی هست در شهر شیراز که راوی داره درباره وقوع این حملات شیمیایی صحبت میکنه، میتونیم بشنویم. حالا
شیراز 14 اسفند 1401 دبیرستان دخترانه عدالت گاز سمی زدن.
یا یک نمونه دیگر میتونیم بشنویم از شهر اهواز در برای تجمع و ازدهامی که در مقابل مدارس شده و گلایه ها و انتقاد هایی که حاضران در اون هیاهو در حال بیان هستند در گفتگوهای جمعی. باید اشاره بکنیم که مدارس هم فراتر رفته، عموما هم در شبها داره خبرهای میرسه از حمله به خوابگاه‌های دانشجویان دختر در دانشگاه‌های مختلف. امروز در واقع بامداد امروز که میشه اواخر وقت دیشب از خوابگاه دانشگاه فنی و حرفه‌ای قاضی طباطبایی ارومیه خبرها و گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شد از انتقال دانشجویان به مراکز درمانی. در واقع به نظر میرسه که ابعاد این موضوع نه تنها کم نشده بلکه گسترش بیشتری هم داره پیدا میکنه. در هفته جاری که تازه شروع شده، امروز روز یکشنبه هست، این موضوع بسیار زیاد شده. دیروز هم برآوردها نشون میداد که دست کم 33 شهر در 17 استان ایران مدارسش هدف این حملات شیمیایی قرار گرفته بودند و نگاه ها الان معطوف هست به مسئولان که در اظهار نظرهاشون چه میگن درباره این موضوع. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی امروز در 2 مراسم مختلف اظهار نظر مختلفی داشته در این باره. مهمترینش همونطور که در خبرها هم شنیدین از اینکه آقای نوری گفته اولیا نگران شدن، ما هم عذرخواهی میکنیم و گفته که منتظر هستیم نتایج بررسی ها اعلام بشه. تا حدود زیادی هم تلاشی داره صورت میگیره که این حملات کم اهمیت جلوه داده بشه. در گفته های مسئولان جمهوری اسلامی آقای نوری در اظهار نظر دیگری در یک مراسم دیگر گفته که موضوع حملات در جلسه با حضور سران هم مطرح شده، نام نبرده از منظورش از سران. میشه شاید حد زد که مسئولش منظورش احتمالاً سران سه قوه جمهوری اسلامی باشند و گفتن که در حال بررسی و تحقیق هستند درباره این موضوع و گفته که در این باره نظرات بسیار متفاوت هست. اشاره هم کرده که در واقع نباید جو روش به گفته او شلوغ کرد، از رسانه‌های خارجی کشور به شدت انتقاد کرده، موضوعی که در صحبت‌های روزهای گذشته مسئولان جمهوری اسلامی هم مطرح شده بود. مجید میرحمدی معاون امنیتی وزیر کشور جمهوری اسلامی هم امروز اظهار نظرهایی داشته و گفته که مسئله بسیار کوچکتر از آن است که به گفته او خود نمایی می شود و گفته که تا حدودی این حملات رو ناشی از و اتفاقات رخ داده رو اضطراب و استرس دانش آموزان، اون چیزی که آقای میر احمدی خونده، عنوان کرده و گفته که هنوز هم توضیح مستدل و مستندی در این باره وجود نداره. میدونیم که محمد رضا هاشمیان فوق تخصص بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیحی دانشوری هم در اظهار نظری که دیروز منتشر شده گفته گازهایی که داره برای این حملات استفاده میشه ترکیبیه و دسترسی به اونها برای افراد عادی امکان پذیر نیست.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود که ما رو در جریان آخرین اخبار مسمومیت‌ها گذاشت. اما مسمومیت‌ها نگرانی‌های زیادی رو به وجود آورده. دیروز در چند نقطه تهران خانواده‌های نگران مقابل ساختمان‌های آموزش و پرورش تهران دست به تجمع اعتراضی زدند، اما امروز خبر رسیده که یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش به دلیل نگرانی والدین در مسئله مسمومیت‌های دانش آموزان عذرخواهی کرده. در همین زمینه مهدی مهدوی آزاد خبرنگار و تحلیلگر سیاسی از طریق خط ارتباطی تلفن با ماست. آقای مهدوی آزاد به شما سلام می‌کنم. بعد از گذشت 3 ماه از مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان که اغلب هم دختر هستند، وزیر آموزش و پرورش تازه عذرخواهی کرده. آیا ممکنه فشارها به او باعث پیگیری و مشخص شدن عاملان این اتفاق بشه؟
عرض ادب و احترام دارم. ببینید، اخبار حتی رسمی رو اگر حساب بکنید، امروز یک شنبه در حدود 11 شهر دوباره این حملات انجام شده، از مشهد و ابهر و زنجان و اهواز بگیرید تا ارومیه، بندرعباس، نیشابور، اصفهان، شیراز، تبریز و گنبد. با وجود همه این حرفا شما میبینید که خط مشی مقامات اصلی این هست که بگن مسئله خیلی کوچیکه، اصلا اتفاقی نیفتاده و ادعا میکنن که این یک اضطراب و ترس عمومی است. یعنی معنیش این هستش که بیشتر این اخبار دروغه و دخترها میترسن. روزهای اول هم همینا میگفتن، روزهای اول توری توتعه مبتذل رو ادعی از مقامات نمایندگان مجلس گفتن که دخترها خودشون دارن کارو میکنن که نرن امتحان بدن. این آقای غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیرعامل 17 سالی که اونجا هست خیلی راحت میگه، میگه او همین کسی است که در مورد خشکسالی ایران توری مطرح کرده بود که غربی‌ها ابرهای ایران رو میدزدن، برف ایران رو میدزدن، حتی برای همچین چیزی تئوری‌های توطئه‌ای مطرح کردن. خیلی راحت میگه ما نتونستیم سرنخی پیدا کنیم و باز این ادعا رو میکنه که یک ترس و هراس عمومی است. میخوام بگم که عذرخواهی وزیر آموزش پرورش یوسف نوری بهش اشاره کردید، یه قطعه بسیار بسیار کوچیکیه در این پازل. کلیت این پازل این هستش که دارن انکار میکنن، مسئله کوچک نمایی میکنن و این ادعا رو مطرح میکنن که اصلا یا چیزی نیست یا اگه هست مهم نیست و ما هم تا حالا نتونستیم پیدا کنیم. دروغ محض هست، واضح هست ساختار امنیتی میدونه چه خبر هست، واضح هست بخشی از حکومت، البته شاید به صورت غیر مستقیم، شاید به صورت خودسر، نمیدونم، در این ماجرا دست داشته. هرچی که میگذره فرضیه خودسر بودن داره کمرنگتر میشه و این فرضیه داره تقویت میشه که اصلا کل بخشی از حکومت با پلن و با اجازه مقامات ارشد داره این کار رو میکنه، آنچنان که گفته کار دیگه به حمله به خوابگاه‌های دخترانم کشیده شده. برای من نه فکر میکنم عذرخواهی اینجا ارزشی داره، نه عزمی برای برخورد با این ماجرا میبینیم، نه تلاشی از طرف دستگاه‌های امنیتی. همه چیزی که شما میبینید تلاش حکومت هست برای ساکت کردن گزارشگران، خبرنگاران و این کار کردن داستان.
وزیر آموزش و پرورش در بحرانی که برای دانش آموزان به وجود اومده گفته در جلسه روز گذشته با سران درباره غیر حضوری شدن مدارس تصمیمی گرفته نشده. اساساً یعنی که این اتفاق به گوش سران هم رسیده. منظورش از سران کیه؟ در حالی که ما هر روز شاهد افزایش مدارس آلوده به گاز که منجر میشه به مسمومیت دانش آموزان شدیم. رئیس سازمان پدافند غیرعامل هم که شاید جزء سران باشه، من نمیدونم، گفته که مدارس
کشور درگیر پدیده‌ای به نام هراس اجتماعی شدند. پس وقتی که در واقع سران این مسئله رو میدانند چرا کاری انجام نمیدن؟
ببینید از ابتدا مطرح میشد که حالا این کار، این عملیات‌های تروریستی که واقعا یک جنایت تروریستی بزرگ هست، شبیه کاری است که صدام حسین در سردشت و حلبچه انجام داد. خیلی‌ها از هم ابتدا میگفتن چند هدف یا پیام سیاسی داره. یه هدفش این است که به مردم بگه که مردم از ما زن زندگی آزادی نخواهید، ما همون مدرسه رو هم از دخترانتون میگیریم، یعنی ترساندن، ارعاب مردم. یه هدف دیگه، پیام دیگه‌اش میتونست این باشه که نظیر کاری که طالبان کرد، دو قلو یا خواهر مجازی، برادر مجازی جمهوری اسلامی، در واقع این بودش که انگیزه دختران برای مدرسه رفتن رو کم بکنن با حراس عمومی، شاید بعدن بتونن مدارس رو غیر حضوری کنن و بعدن اصلا کلا جمع بکنن. به همین سادگی. هرچی که هست و نیست، اینی که اساسا بیش از 3 ماه از این حملات میگذره و مقامات تا الان سکوت کردن، سکوت مطلق کردن، خیلی خیلی معنادار هست. این که میگه یک جلسه ما داشتیم با سران، راست رو بخواید باز ادامه همون حرفای زد و نقیض هست. اگر شما رفتار حکومت در مسائل خیلی کوچیک و کم اهمیت تر رو نگاه بکنید، در همون روزهای اول باید موضع میگرفت اگر حکومت خودش نقش نداشت. من یک بار دیگه گفتم در یک دانشگاه در جنوب ایران، در هرمزگان، یک اردوی مختلط برگزار شد، اردوی مختلط دانشگاهی، به این معنی که اتوبوس که میرفت جلو آقا پسرها نشسته بودن، عقب اتوبوس دختر خانم ها مختلط، یعنی این. و علی خامنه‌ای در 3 سخنرانیش بهش اشاره کرد و گفت من جلوی چنین چیزی میگیرم و اجازه نخواهم داد. حالا بیش از 3 ماه مدارس کشور مورد حملات شیمیایی است، مدارس دخترانه در 33 شهر، آخرین گزارش خود شما در 17 استان، و شما از خامنه‌ای چیزی نمیشنوید، از سران چیز جدی نمیشنوید، و کلیت گزارش های در این حد که ما جلسه ای داشتیم قرار شد چنین چیزی بکنیم. لحن برخی از نمایندگان مجلس هم بدتر از این هست، به این خاطر که طوری راجع به مدرسه رفتن دختران حرف میزنن که انگار اصلا مهم نیست دختران مدرسه نرن یا بخواد تعطیل بشه. برای من فکر کنم این هم ادامه، میگم ادامه نوعی پروپاگانداست، نمیتونم بگم ادامه سردرگمی حکومت هست. اگر حکومت موضع میگرفت و صادقانه حرف میزد، میذاشت روزنامه‌نگاران کارشون رو بکنن، اعتراض نمیکرد، بعد میگفت ما پیدا نکردیم، مسئله دیگه بود. ولی شما یک پروژه پروپاگاندا میبینید برای کوچک نمایی، برای خفه کردن جامعه و پیش بردن یک هدف سیاسی. این جلسه سران به گفته آقای نوری یا سایر اطلاعاتی که تو زمین هم میشنوید بیشتر پیش بردن یک پروژه پروپاگاندا است، نه سردرگمی حکومت یا بی اطلاعیش.
سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودید. اما ایران ساعتی پس از اظهارات رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مبنی بر اینکه تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارتی بیشتر می‌دهد، اون را تکذیب کرد. بهروز کمالوندی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا برخی ادعاها مبنی بر دسترسی به افراد را رد کرد و گفت در مورد نصب دوربین‌ها صحبت یا توافقی صورت نگرفته. در همین زمینه با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای، گفتگو کردم و از او پرسیدم بعد از صحبت‌های رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی، اخبار زد و نقیضی از سوی مسئولان ایرانی به گوش می‌رسه، کدام ادعا صحت داره؟
که آقای گروسی رو خیلی سعی کردن به ایران ببرن برای اینکه توافقی صورت بگیره بین آژانس و جمهوری اسلامی. خود در این زمینه آقای امیر عبداللهیان تلاش فراوانی کرد و آقای گروسی رو متقاعد کردند با توجه به صحبت‌هایی که با ایشون کرده بودند و قول‌هایی که داده بودند که در ایران توافق پرنسیپی صورت بگیره. آقای گروسی هم بسیار خوشحال شدند. اما همون روز که آقای گروسی به ایران رفتند، آقای مشکینی نماینده مجلس که عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس هم هست، اعلام کرد چرا آقای گروسی رو اجازه دادید بیاد ایران و اصلا ما با برجام دیگه کاری نداریم و آقای گروسی هر وقت میاد مشکلات ما بیشتر میشه. این نشان از چی بود؟ نشان از اختلاف بسیار شدید در درون حاکمیت هست. بخشی از این حاکمیت به دنبال تعامل با آمریکایی ها و با آژانس هست و بخش دیگر به شدت مخالف هستند و توانایی تصمیم گیری ندارند. تصمیم گیری رو آقای خامنه‌ای باید انجام بده، ولی چون کشور رو و خصوصا سیاست هسته‌ای رو به جایی رسونده که هر تصمیمی بگیره ضربه بزرگی به او وارد میشه، فلج شده و توان تصمیم گیری نداره. از این رو ما اخبار متناقض میشنویم. همین رفتاری که ایران فردای سفر آقای گروسی نشون داده، یعنی آقای کمالوندی اومده تکذیب کرده و گفته که ما قولی به آژانس ندادیم، نشون میده که سیاستی رو که آقای خامنه‌ای پیش برده در این چند سال، اگر بخواد قبول بکنه صحبت‌های آژانس رو، باید هر آنچه کردن غنی‌سازی باید از بین ببره. اگر نخواد قبول کنه باید از معاهده بیرون بیاد. آقای خامنه‌ای کشور رو در گروگان گرفته و آنچنان ضربات اقتصادی وارد کرده که خودش هم دیگر ناتوان از تصمیم گیری شده. متاسفانه من راه حل جدی و دراز مدتی با رژیم جمهوری اسلامی در مورد سیاست فاجعه بار هسته‌ای نمی‌بینم. اما با این حال آژانس باید یک گروه فنی بفرسته ایران که توافق پرنسیپی که صورت گرفته رو از نظر فنی و اجرایی شفافش کنند و بناتر چند روز آینده این کار صورت بگیره. آیا این کار صورت خواهد گرفت و آژانس قبول خواهد کرد یا نه، باید چند روز صبر کنیم.
در راستای صحبت شما بعد از سفر رافائل گروسی و صحبت‌های او در مورد حالا نصب دوربین‌ها، رویکرد ایران از این به بعد در مقابل آژانس چه خواهد بود؟
ایران دو راه حل بیشتر نداره. یا باید اون چرا که آژانس طبق پادمان می‌خواد انجام بده، ما اصلا صحبت از برجام هم نمی‌کنیم، داریم درباره پادمان صحبت می‌کنیم، یعنی اون سه سایتی که آژانس اطلاعات اون سه سایت رو می‌خواد و غنی‌سازی 84 درصدی کوچیکی کردن باید روشن بشه، یا باید اینها رو اطلاعات رو به آژانس بده، یا اینکه باید کاملا اصلا از معاهده NPT خارج بشه. راه حل دیگه هم ندارن، ولی اینطور که میبینیم فعلا توان تصمیم گیری نه برای این و نه برای اون هست.
آقای مصطفی، آیا فکر میکنید اساساً بازگشت به برجام در دستور کار این سفر بوده؟ آیا این سفر بازگشت به برجام رو محتمل میکنه؟
ببینید، این سفر درباره برجام نبوده، ولی که قبل از برجام مسئله پادمانی است، یعنی روشن شدن وضعیت اون سه سایت، روشن شدن مسائل غنی‌سازی 84 درصدی، این مسائل هستش که آقای گروسی برای اونها به ایران رفته بود. اگر این مسائل حل نشود اصلا قدمی نمیشه برای برجام برداشت. فعلا ما در مرحله پادمانی هستیم. برجام مسائلی است که باید با آمریکایی‌ها گفتگو کنن. آژانس نقشی در برجام به غیر از نظارت بر اجرای او ندارد. پس ولی اون چه که مربوط به پادمان میشه، این آژانس هست که تصمیم میگیره. اگر رفتار پادمانی ایران درست نباشه، دوباره شورای حکام ایران رو محکوم خواهد کرد.
گفتگوی شنیدید با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، در مورد اظهارات مدیرکل آژانس ایران.
بازار تلف فروشی سوری
سوهر
داشته شهره هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
با ارائه آمارهای جدید قربانیان زلزله مهیبی که یک ماه پیش دو کشور ترکیه و سوریه را لرزوند، شمار کشته شدگان این زلزله به بیش از 51,000 نفر افزایش پیدا کرد. وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که تاکنون 45,968 نفر از زلزله زدگان در زیر آوار و یا در بیمارستان‌های ترکیه جان خودشون رو از دست دادن و 4,267 نفر هم از قربانیان سوری فوت کردن در این زمینه. این مقام دولت ترکیه گفته که 1,652,000 نفر در این کشور به دلیل وقوع زلزله اخیر در چادرهای موقت فعلا زندگی می‌کنن. و اما نوبت میرسه به تازه ترین خبرهای ورزشی با همکارانم.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید.
خبرها رو با فوتبال شروع کنیم. هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری 4 بازی پیگیری میشه. در بازی‌های امروز پیکان مقابل ذوب‌آهن قرار می‌گیره، مثل رفسنجان پذیرای صنعت نفت آبادان و در یکی از مهم‌ترین بازی‌های هفته تراکتور میزبان پرسپولیس. پاکو خمز مربی اسپانیایی تراکتور معتقد پرسپولیس یک تیم خوب و تکنیکیه که باید اونها رو در بازی امروز کنترل کنن.
گلیچو در بالون نو نو دیسکیلیبر تانتو کومو پارا که پرسپولیس کوندو روبه بالون.
همونجوری که گفتیم پرسپولیس تیم خوبیه، کنترل کردن چه ذره سخته. بازیکنای خوبی داره، بازیکنای سریع و تکنیکی داره. ما خب سعی خواهیم کرد که توپو در اختیار داشته باشیم، حفظ توپ بکنیم و نظم تیمون هم حفظ بکنیم برای زمانی که میخوان در واقع توپ از دست بدیم، تیم به هم ریخته نباشه و بتونیم فضای کمتری بهشون بدیم و اینجوری بتونیم کنترلشون بکنیم.
اما در آخرین بازی امروز سپاهان که با یک امتیاز بیشتر از پرسپولیس در صدر جدول لیگ برتر قرار داره، در اصفهان با هوادار بازی میکنه. صحبت‌های مرایس رو پیش از بازی سپاهان و هوادار بشنویم.
اول از همه باید بگم که خب ما یه بازی خونگی داریم در برابر تیم هوادار، یک تیم قابل احترام مثل سایر تیم‌های لیگ، و یک بار دیگه هم بر از امکانات و احتمالات لازم خودمون برای کسب امتیاز در این خونه استفاده می‌کنیم.
اما بازی تیم‌های سایپا و استقلال خوزستان در هفته 23 لیگ دسته اول فوتبال ایران به جنجال کشیده شد. در حالی که بازی رفت دو تیم در خوزستان هم با درگیری بازیکنان و کادر فنی دو تیم همراه بود، این اتفاقات در بازی برگشت در تهران تکرار شد. جدا از درگیری هواداران، محمود فکری و سیروس پورموسوی سرمربیان دو تیم با هم درگیر شدند، اتفاقاتی که در نهایت باعث برکناری فکری از هدایت سایپا شد. مهدی حسین نصب مربی پیشین سایپا که چند هفته قبل توسط فکری از کادر فنی این تیم اخراج شده بود، به عنوان سرمربی جدید معرفی شد. حمید استیلی هم به عنوان مدیر فنی سایپا انتخاب شد. بریم به فوتبال اروپا و مهمترین دیدارهای برگزار شده. آرسنال صدرنشین لیگ برتر فوتبال انگلستان در کامبکی تماشایی مقابل بورنموث بازی 2-0 باخت و 3-2 به سود خودش به پایان رسوند. منچستر سیتی در خانه 2-0 از صدر نیوکاسل گذشت. چلسی 1-0 لیدز رو شکست داد تا فشارها کمی از روی گراهام پاتر سرمربی این تیم کم بشه. در نهایت تاتنهام 1-0 مغلوب ولورهمپتون شد. امروز هم دو بازی برگزار میشه. در حساس‌ترین بازی لیورپول که در شرایط خوبی به سر نمیبره به مسافه منچستر یونایتد میره. در لیگ فوتبال اسپانیا لالیگا هم اتلتیکو مادرید 6-1 سویا رو تحقیر کرد. در فوتبال آلمان بوندسلیگا بایر مونیخ 2-1 اشتوتگارت رو برد و به صدر جدول برگشت. در سری آ میلان 2-1 از فیورنتینا شکست خورد. در لیگ فوتبال فرانسه هم پاریس سن ژرمن 4-2 نانت رو مغلوب کرد. امباپه گل چهارم تیمش رو به ثمر رسوند و با این گل به رکورد 201 گل زده رسید و با گذشتن از ادینسون کاوانی بهترین گلزن تاریخ پاریس سن ژرمن شد. و خبری برای علاقمندان به تنیس. دنیل مدودوف روس قهرمان مسابقات تنیس دبی شد. تنیسور 27 ساله در فینال مقابل هموطنش آندری روبلف و مدافع عنوان قهرمانی قرار گرفت و در دو ست با نتایج مشابه 6-2 برنده شد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. قهرمان گرند اسلام آمریکا در سال 2021 که در نیمه نهایی نوواک جوکوویچ رو شکست داده بود، پیشتر عنوان قهرمانی رقابت‌های دوحه و روتردام رو هم از آن خود کرده بود. اما فصل جدید مسابقات هیجان انگیز فرمول 1 آغاز شده و امروز ماکس فرشتاپن مسابقه بحرین رو از خط اول شروع خواهد کرد. در رقابت‌های تعیین خط ماکس فرشتاپن راننده هلندی ردبول اول شد، سرجیو پرس همتیمی او در ردبول دوم شد و چارلز لکلرک از فراری هم سوم شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما در مورد مسمومیت‌های سریالی در تازه‌ترین اظهارات نظر رسمی سرتیپ احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته در تحقیقات میدانی دستگاه‌های زیرربط نمونه‌های مشکوکی یافته شده که برای بررسی‌های تخصصی جهت شناسایی علل عوارض ایجاد شده در دانش‌آموزان در آزمایشگاه‌های معتبر کشور در دست بررسیه و گفته که به‌زودی تحقیقات توسط وزارت بهداشت و به شهروندان خواهد رسید، اما این واکنش واکنشی است بعد از 3 ماه بعد از شروع مسمومیت ها. اما به پایان این مجله نیموزی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.